خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، من سال 90 91 و 2 رفتم باشگاه خبرنگاران، با خود شما اونجا همکار بودم.
بله بله.
و اینکه اونجا یه سالی در خدمت شما و اساتیدمون توی باشگاه خبرنگاران بودم و فقط خبرپزشکی کار میکردم. و خب علاقه من از اونجا استارتش خورد برش، یکی از در واقع رشته های پزشکی رو انتخاب کردم تا بتونم در این رشته به مردم کشورم خدمت بکنم.
خب چند تا خواهر برادر هستین شما؟
من 2 تا برادر دارم، یکی بزرگتر یکی کوچیکتر.
خب اونا هم مثل شما درس خونن؟
بزرگ برق خوند ولی خب بعدش رفت سربازی و درگیر سربازی مثل همه پسرای سرزمینم. کوچیکم که هنوز مشخص نیست راستش، چون ایشون الان در واقع سال دوم دبیرستان ما هست.
یه مقدار میخوام اطلاعات بدی راجع به رشته ای که خیلی با ذوق و شوق از جذابیتش برام تعریف میکنی.
ببینید اولین علاقه من توی رشته های تحصیلی مهندسی پزشکی بود و واقعا من این رشته رو با اشتیاق فراوون شروع کردم. مهندسی پزشکی یک تلفیقی از مهندسی و پزشکی، به این صورت که ما هم درسای پزشکا رو میخونیم هم درسای مهندسا رو. مثلا ما الکترونیکی 1 و 2 پاس میکنیم که از سنگین ترین رشته در واقع درسای رشته برق هست. از اون طرف هم میریم مثلا درس مثل بیولوژی و فیزیولوژی و این درس سایی رو میخونیم که پزشکا میخونن و خب واقعا جذاب بود و من متاسفانه بعد از یه مدتی احساس کردم که مثلا دوستای ما که بیشتر مشغول میشن تو واحد فروش هست و واحد فروش خیلی برای من جذابیتی نداشت. از این باب تغییر رشته دادم و شروع کردم رشته که الان دارم میخونم. خوشبختانه در همزمان با رشتم در 2 جا افتخار دارم که در کنار اساتید خیلی بزرگی کار بکنم با عنوان مسئول روابط عمومی در مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی و انجمن پوست کشور و چند کلینیک که در اونجا من مقاله می‌نویسم و کارهای رسانه‌ایش رو انجام میدم طبق رسالتی که من سالها در حوزه خبر داشتم. و خدمت شما عارضم که واقعا الان راضی هم از زندگیم، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. احساس میکنم هر آنچه که میخواستم تو زندگیم رو به دست آوردم. الان روی داروی در واقع سیسپلاتین کار میکنم در حوزه سرطان که انشالله قرار هست یه دوره خارج از ایران هم برم و این رو تکمیلش کنم و برگردم تا در کنار مردم کشورم بتونم که این دارو رو به تولید انبوه برسونم و سرطان رو تا جایی که میشه درمان کنم.
انشالله که همینطور بشه و موفق هم باشی. الان فکر میکنی به جایگاهی رسیدی که پدر مادر بهت افتخار کنن؟
یکی از در واقع چالش‌های من و مامانم اینه که هر جا میشینه راجع به من تعریف میکنه. انقدری که من بهش میگم که چشم و ابرو اینجوری بهشون اشاره میگم که مامان جان دیگه بسه دیگه. و خوشحالم از این بابت که واقعا حالا جدای از شوخی خوشحالم از این بابت که پدر مادرم توی این مرحله از زندگیم که حالا من خیلی سنی ندارم، امیدوارم که در آینده بتونم موفقیت‌های بیشتری رو که در واقع بتونم کسب بکنم و باعث افتخارشون باشه.
خیلی هم عالی. خب پیشنهاد میدی به همه دوستانی که حالا کنکوری هستن، دبیرستانی هستن، برن و این رشته رو پی بگیرن و درش تحصیل کنن؟
ببینید من روندی که تو زندگیم انتخاب کردم رسانه در کنار تحصیل بود. و خب اگر الان احساس رضایت دارم به لحاظ مالی و به لحاظ کاری، به خاطر اینکه خودم رو سعی کردم تا اونجا که میتونم در رشته‌های مختلف در واقع توانمند بکنم. البته این رو پیشنهاد نمی‌کنم به همه، چون من خودم آدمی بودم که هایپر اکتیو بودم و سالها اذیت شدم واقعا. و خب صبح تا شب کار بکنی، شب تا صبح درس بخونی، واقعا از زندگی چیزی نفهمیدم. ولی سعی کردم عکاسی رو یاد بگیرم، از اونور تصویر برداری رو یاد بگیرم، رفتم یه دوره گویندگی رو یاد گرفتم و در کنار همه اینها من تونستم که شغل موفقی داشته باشم.
خب رشته مهندسی پزشکی فکر نمی‌کنم خیلی رشته راحتی باشه.
بله،
چطور تونستی مدیریت کنی، بتونی رشته های دیگه هم بری محک بزنی، خودت رو حالا در اون رشته هم بالا ببری؟ در واقع چی شد، چطور تونستی؟
حقیقت رو اگر بخوام بگم، با توجه به اینکه من تا پیش دانشگاهی همیشه شاگرد اول و دوم بودم، حالا هم کلاسیای من میدونن و میشنون، ولی واقعا از دانشگاه به این ور که من فعالیت هم شروع شد شد از باشگاه خبرنگاران جوان، دیگه من به قولی ناپلونی پاس میکردم درسامو. یعنی مثلا دیگه تاپ نمره های من 12-13 بود. و به خاطر این واقعا هیچ وقت دنبالی نبودم که تاپ دانشگاه باشم یا اینها
شاگرد اول
آره
باشی.
بله واقعا انتظار این رو نداشتم، ولی خب به هر حال سعی کردم که چیزای دیگه‌مو، یعنی قابلیت‌های دیگه‌مو پرورش بدم.
سوال همیشگی و سوال آخر این بخش اینه که علم بهتره یا ثروت؟
من علم رو انتخاب میکنم، چون خودم از صفر شروع کردم. یادم میاد با زمانی که باشگاه خبرنگاران میومدم حتی ماشین نداشتم و کل این مسیر رو پیاده میرفتم میومدم، ولی یواش یواش با کسب تجارب و علم هایی که خدا کمک کرد و به دست آوردم تونستم که ماشین در کنارش داشته باشم و خدمات دیگه ای که مثلا در واقع تکنولوژی به من میده. و احساس میکنم که اگر برگردم باز همین مسیر رو انتخاب میکنم و به همه هم پیشنهاد میکنم که این مسیر رو انتخاب بکنم و از هیچ چیزی نترسن، زمان بگذره همه چیز درست میشه.
خیلی خوشحالم که راضی هستی از
وضعیت. زنده باشید.
ایشالله که موفق باشید.
قربون شما همچنین.
تو رنجم، من که از تو نمی رنجم، گل نارنج و تو رنجم، من که از تو نمی رنجم. چه تقدیر رو بخوابونیم، عمری از جاده ها چشم بر نمیدارم، سرم و روشونه هیشکی نمیذارم، هنوز اندازه اون روزا دوست دارم، 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 دوست دارم.
خب شبتون بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو، برنامه خیابان فرصت. ما امشب داریم در مورد نانوتکنولوژی حرف میزنیم و توی خدمت شما عرض بکنم که کانال رادیو نمای رادیو گفتگو هم یه برشایی از برنامه رو میتونید به شکل تصویری ببینید، هم خدمت شما عرض بکنم توصیه های کرونایی و همین که این بحث رو اونجا هم میتونید به شکل تصویری دنبال بکنید. کانال 212 روی تلویزیون های خودتون برید میرسید به رادیو نمای رادیو گفتگو. یه واقعیتی وجود داره، من حالا نمیدونم بگم که مهمونای امشب ما آقای دکتر محمد باقری هستند و همینطور آقای مهندس خلج که دعوت ما رو پذیرفتن توی استودیو بامان، و آقای محمد باقری مدیر بخش ترویج فناوری نانو در سطوح دانشگاهی و صنعتی، آقای محمد جواد خلج مؤسس مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی. هر کدوم از دوستان من واگذار میکنم به خودتون. ببینید واقعیتش اینه که تصویری که مردم از نانو دارن توی ذهنشون خیلی تصویر روشنی نیست، نمیتونم بگم فانتزی، میتونم بگم خیلی مهالوده و کمکی نشده که ما معرفی بکنیم صنعت نانو رو که نانو کجاها میتونه بیاد توی زندگی، اصلا میتونه وارد زندگی بشه یا نمیتونه. تصویری که داریم آیا معطوف میشه به همون جورابی که توی ذهن فرهاد دهنوی بود، یا میتونه جاهای دیگه هم ورود بکنه، میتونه جاهای دیگه هم دیده بشه؟ هر کدوم از دوستان صلاح میدونید بحث رو شروع بکنید.
یه ذره چیزش بکنیم بحث رو.
آره حتما.
یه سوال میپرسم، اصلا نیازی هستش که آحاد جامعه از نانو خبردار باشن؟
یه سوال دیگه من بپرسم، آیا ما داریم به آحاد جامعه فکر میکنیم یا به یک قشر خاص؟ آیا ما داریم فقط به یک گوشه ای از صنعتمون فکر میکنیم یا میخواییم از فناوری نانو توی آحاد جامعه بتونیم بحث تجاری سازیش رو بهره برداری بکنیم؟
خب من عرضم رو اینجوری خدمتون مطرح بکنم، این فضای جامعه ماست که این رو میطلبه که ما بیایم تو قشر مردم هم بحث بکنیم این فناوری ها رو مختلفی که داریم. مثلا فناوری هسته‌ای، ما درگیر یک سری فعالیت های سیاسی شدیم سر این این دانش کاملا مورد نیاز کشور و مجبور شدیم این رو بکشیم تو لایه های قشر مردم.
چرا سیاسی؟
همه ما میدونیم
چرا سیاسی؟
خب الان عرض میکنم خدمتتون، همه ما میدونیم که فناوری نانو و فناوری هسته‌ای، فناوری موشکی، همه اینها بحث‌های مختلفی که کشور ما نیاز داره بهشون و باید بهشون برسیم، ولی متاسفانه اینها دستاویز بحث‌های مختلف سیاسی میشه. مثلا ما چون به واسطه فناوری هسته‌ای تحریم شدیم، خب این یه دستاویز خیلی خوبه که ما بحث رو بکشونیم به قشر سیاسیمون. حالا تو حوزه نانو خداشو این اتفاق نیفته، ما الحمدلله این حوزه چیزی اتفاق نیفته روش، ولی رو موشکی دوباره همین بحث رو داریم. چند وقت دیگه بریم جلوتر تو حوزه آیتی اگر به لبه دانش برسیم، باز اونجا همین رو خواهیم داشت. من عرضم اینه، تمام شرکت هایی که تو دنیا دارن تو زمینه فناوری نانو کار میکنن، حتی اسمی از نانو نمیبرن تو محصولاتشون. چه نیازی هست که من مصرف کننده بدونم نانو تو این محصول به کار رفته؟ اما چون متاسفانه شرایط جامعه ما جوری شده که نانو شده یک ارزش افزوده برای کالا، ما مجبوریم که همه جا داد بزنیم آقا این فناوری نانوه. من چون میگم جوراب نانوه، خیلی جدا. خب بیایم اینو یه جور دیگه نگاه بکنیم، بیایم که آقا من یه جورابی زدم که بو نمیگیره، من یک قطعه یه مته زدم که این مته به جای دوبار سوراخکاری و سوختن و شکستن 20 بار سوراخ کاری بکنی نمیشکنه.
از این دو تا مثالی که محمد جان زدن، ببخشید من وارد بحثشون شدم، از این دو تا مثالی که محمد جان زدن، من دو تا دسته مختلف رو جدا بکنم. در مورد با جوراب که صحبت کردیم، محصولش عوام مردم هستن که درکی از بهبود کیفیت کالایی که دارن استفاده میکنن بهشون منتقل میشه، یعنی پامبو نمیگیره، قول معروف
عینیه، ملموسه.
بله، ولی مخاطب این محصولی که جوراب صحبت کردیم عوام مردم. ما اون یکی محصولی که گفتن برای من و شما و شاید خیلی از افراد عموم جامعه جذابیت نداره، مته. خب باشه، مته، من مگه اصلا تو طول روز چقدر با مته کار میکنم؟ یک جامعه ای از محصولاتی که توی حوزه فناوری نانو وجود داره، اتفاقاتی هستش که داره برای ارتقاء صنعت میفته. ما اگر بگیم اونجایی که آدم ها توی تعاملاتشون، آدم های معمولی اجتماعمون در ارتباط هستن با محصولات، اون قسمت اسمشو بذاریم بازار، اونی که باعث ارتقای کیفیت صنعت ما میشه اون قسمت رو اسمشو بذاریم صنعت. این دوتا با همدیگه متفاوته. آیا حوزه فناوری نانو در ایران در حوزه صنعت، یعنی منی که تولید کنندم، منی که کارگاه دارم، منی که شرکت دارم، منی که کارخونه دارم، منی که صنعت دارم، آیا از فناوری نانو دارم استفاده میکنم؟ این پاسخ بهش و میزان موفقیت حوزه فناوری نانو رو باید با یک عیاری بسنجیم که فکر میکنم توی این قسمت بسیار 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 موفق عمل شده توی حوزه فناوری نانو. ولی حالا توی این یکی قسمت، یعنی جایی که من تعداد محصول دارم راجع به محصولاتی صحبت میکنم که عوام ازش حس خوب میگیرن، نه حس، اومدم رو بازار، اومدم دسته دوم، اومدن مثلا روش حس خوب میگیرن، توی این قسمت قبل از اینکه حالا گفتگومون ضبط آغاز بشه از کردم خدمت،
ضبط نیست، پخش
بازار میخوام این قبل از اینکه پخش آغاز بشه با هم گفتگو کردیم که توی اونجایی که شما میخواییم بهبود رو روی محصول احساس بکنید، باید خواستتون یک خواسته مشخص و منطقی باشه. یعنی ما یک خواسته فانتزی داریم، فکر میکنیم که این محصول الان نانویی شد باید یک اتفاق خارق‌العاده روش بفته. نه، یک بونه گرفت، بو نگرفت، لباس هم لک نشد، لک شد ساده پاک شد، اگر که گرفتن معطر بود لباسم، یا هر جنس دیگه از فناوری رو خواستم استفاده بکنم، درک صحیحی از ویژگی هاش داشته باشم، کاملا اون هم توسعه پیدا خواهد کرد. پس محصولاتی که توی حوزه فناوری نانو وجود داره،
یعنی بپذیریم که ذره ذره باید رشد بکنه.
بله بله، انتظار اون از فناوری انتظار،
خب این ببینید، این فضای فانتزی که شما میگین که در مورد نانو یه تعریف فانتزی شده، یه فاصله بین آنچه هست، آنچه باید باشد و آنچه تعریف شده است وجود داره، که این فاصله فاصله زیادیه. درسته؟
ببینید دقیقا من مثالش رو بگم خدمتون. شما یک کلیپی رو حتما ما این توی یک بودی بهش برخوردیم که یک نفری ایستاده یه سطل آب و گل، مثلا گل رقیق رو روش میریزن، روی لباسش میریزن، بعد این سر میخوره روی لباسش نمیمونه. خب اون کلیپ 10 ثانیه است، بیایم ثانیه 40 بعد از اون کلیپ رو ببینیم، ببینیم آیا اون اتفاق همچنان روی لباسش باقی مونده. اون کلیپ انتظار فانتزی رو توی ذهن ایجاد میکنه. من میخوام برم دنبال تولید کننده اون پیراهنی که تو اون کلیپ هست، ببینم که اون پیرهنه تا چند وقت اینجوری من هی گل روش بریزم، اون ای ویژگی زده گل بودن و پس زدن رو از خودش نشون بده. این اتفاق، این انتظار، انتظار فانتزیه از اون واقعیتش.
خب کی ساخته این رو؟
یه بخشش رسانه هست دیگه.
خب رسانه
طبیعیه که مثلا سس گوجه رو داره طرف تبلیغ میکنه توی تلویزیون، هم منجر شده که طلاق کاهش پیدا بکنه تو اون تبلیغش، هم منجر شده خانواده به هم نزدیک، هم مثلا بچه سر به راه شده. سس گوجه است دیگه، واقعا انقدر اغراق نکنیم. این قلوف‌هایی که می‌کنیم میگن برای اینکه یک
صنعت تبلیغ کلاً یه داستان دیگه است، یه ماجرای دیگه است.
دقیقاً این اتفاق هم میفته.
خب چرا توی صنعت نانوی ما این اتفاق نیفتاده؟ ببین من همین الان نانوتکنولوژی در ایران رو سرچ بکنیم، چی بهمون داده میشه؟ این عبارت رو سرچ بکنیم، گوگل کنیم همین الان.
خب عرض مندم همینه، ما باید انتظاراتمون انتظارات واقعی باشه. ببینید توی کشوری که صحبت کردن از توسعه فناوری تا 15 سال پیش یک قصه بوده و اصلا بحثی نبوده، در صورتی که مثلا تو کشورهای پیشرفته‌تر که نگاه میکنیم 60 ساله که اینها دارن توی ادبیات توسعه فناوری اصلا رشد دادن، بلوغ رسوندن، نسل‌های مختلفی رو ایجاد کردن. خب طبیعتا ما باید انتظاراتمون رو بیاریم معقول بکنیم تو این فضا. یک زمانی توی قشر دانشگاهی صحبت کردن از خلق ثروت از یک دانش اصلا یک چیز کاملا قبیحی بود،
بله خیلی مقدس بود.
دقیقاً
آره؟
خب ما تازه 10 سال 15 سال تو این فضا رفتیم و عیناً این مثال رو خدمت
آقا من
ما
میگم بازار فناوری سالی که رفتیم توی این فضا. ببینید ما وقتی از مثلا بازم میگم دانشگاه نسل 3 وقتی از دانشگاه نسل 3 داریم مثال میزنیم و حرف میزنیم، یکی از هدفهای دانشگاه نسل 3 تجاری سازی دانشه.
بله.
تعارفی با هم دیگه نداریم.
بله.
اختلاف نظری هم نداریم. درسته؟
بله.
من هم میپذیرم که مثلا شما سال 83 15 سال پیش این حرف رو میزدی که تجاری سازی دانش، انگار چه میدونم دانشگاه‌های ما رو اصلا به شکل وجودی زیر سوال بردی.
خب من این فرمایش شما رو در واقع اینجوری تکمیل بکنم. ببینید عرضم این از این حیثه، ما یک عقبه این تیپی داریم، یه 7 8 10 سالی هستش که داریم راجب توسعه فناوری صحبت میکنیم و یه صنعتی داریم که عمده بدنش بدنی دولتیه. من مثال خودروسازی رو بذارم که راحت تر درک بکنیم. آیا فناوری میتونیم عرضه بکنیم به خودروسازیمون؟ نه. خب من فناوری لبه دانشم که مثلا سره جوش در تولید کردم نانوی، عمر خیلی بالایی داره، چقدرشو میتونم وارد صنعت خودرو بکنم که مختص صنعت خودرومونه؟ اصلا نه، صنعت خودرو به کنار، صنعت فولادمون، کاشی سازیامون، کاشی سازی هایی که رفتیم توی استانهای کم آب زدیم و آب ندارن الان و بعد ما بهشون میگیم آقا بیا توری ها، بیا تو زمین توسعه فناوری کار کن، توری های جاذبه رطوبت ایجاد براتون نصب کنیم که حداقل 30% 40% از اون آبی که داره به واسطه اون جت شما حروم میشه توی اون فضا و تبخیر میشه و میره برگردونیم به چرخه کاریتون. قبول نمیکنن.
چرا؟
خب چون داره میفروشه راحت. عرضم از این حیثه، صنعتگر داره میگه که من اون جورابه رو دارم عادی میفروشم، چرا من بیام روی فناوری نانو کار بکنم؟ خب یعنی کار کردن، یعنی رسوخ فناوری نانو توی صنعت کار به شدت سختیه. اصلا فضای جامعه ما فضایی شده که تولید کلن کار سختی شده. حالا شما بیاید برای کسی که 1000 تا صنم داره یک یاسمن هم باز بکن، بگیم یه تو لبه فناوری نانو کار بکن که حجم بازار تو گسترده تر بکنی. هستن شرکت های قدری که الان وارد شدن تو این فضا. عرض من از این حیثه، یک زمانی ما می اومدیم راجع به تولید مقالهمون صحبت میکردیم، نرخ رشد ما توی یه سری سالها توی تعداد تولید مقالات دو برابری بوده. الان
به این خاطر که به استاد دانشگاه میگفتیم آقا هر مقاله بنویسی 300 هزار تومان بیشتر میگیری.
احسنت احسنت،
تعارف که نداره که.
دقیقاً. خب این 300 هزار تومان عددی نبود، ولی قشر دانشگاهی قابل توجهی رو آوردیم به این سمت. حالا این نرخ رشد رو من توی صنعت خدمتتون عرض کنم، بازار نانویی که پارسال در واقع جمع‌بندی شد و به این نتیجه رسیدیم، یه چیزی در حدود 2500 میلیارد تومان هستش. خب 2500 میلیارد تومان خیلی عدد بزرگی نیست، ولی مقایسه می‌کنیم با سال قبلش، یعنی سال 96، می‌بینیم که این عدد رشد دو برابری داشته. در آن 1400 رسیدیم به یه عدد 2500 میلیارد تومانی. خب این نرخ رشد تقریبا دوباره دو برابر هست. ما امیدواریم که این نرخ رشد رو حفظ بکنیم.
ببین یه بحث بحث نرخ رشد، یه بحث این که خب این عدده چقدر جی دی پی ماست؟
خیلی کمه این عدده، عرض کردم خدمتتون. آره. چون اقتصاد های تک محسوب میشه دیگه، یعنی اقتصادیه که ما حالا داریم راجع به محصولات با کیفیت بالاتر داریم بحث میکنیم. تا دیروز یه نفر میافته همون مطرحه رو میخریده با قیمت خیلی کمی، من امروز حالا بیام قانعش بکنم که یک محصول ایرانی داریم عمرش به اندازه اون قطعه آلمانی است، خب خیلی سخت میپذیره این رو، و این نیازمند زمان هست، به خصوص تو صنعتی که ما برند داخلی رو اصلا یه چیز قبیحی میدونیم. اینجوری خدمتتون عرض کنم، تو حوزه نساجیش رو من خدمتتون عرض بکنم، یه زمانی 70-80% تولیدات برندهای خارجی که تو کشور بودن داشتن از پارچه‌های داخل تولیدش رو تو داخل استفاده میکردن، ولی اینا جرئت نمیکردن بگن که من برند خودم رو بزنم روش.
آقا من برندی رو میشناسم توی یک برند آلمانی، یه دوره هم اسپانسر تیم ملی فوتبال کشورمون بود، کلی باشگاه هم داره توی ایران، عرضم به حضورتون که چندین و چند فروشگاه داره از منیریه تهران بگیرید تا پاساژهای آنچنانی تهران، فروشگاه داره، داره کار میکنه. یه بخشی از خدمت شما عرض بکنم که فروشش توی خاورمیانه، یه بخش بزرگیش توی ایران داره اتفاق میفته. موقعی که وارد ایران شد و فضای ایران رو دید، در نهایت اومد رفت یه دونه کارخونه ریسندگی بافندگی توی قشم، یه دونه هم فکر میکنم حالا بین قزوین و سمنان، حالا دقیقا یادم نمیاد، راه اندازی کرد، گفت آقا من همینجا تولید میکنم، با همین پارچه ایرانی تولید میکنم، با همین
ولی اثری از دوزنده ایرانی بودن و محصول،
ولی نه اتیکتی که میخوره،
خب اون تولید کننده ای هم که داره تولید میکنه میگه خب من سرم درد میکنه، من همینو تولید میکنم، پولمو دارم در میارم دیگه. حالا تو این بازی، تو این بازار، تو این صنعت خیلی سخته. ببین ما همیشه به فناورها اینو میگیم، شما افتادی تو مسیر توسعه فناوری، مسیر توسعه فناوری تو همه دنیا مسیر همچین آسفالته بتونی با 120 بری توش نیستش، مسیر سختیه، ولی تو ایران دیگه این مسیر حتی آسفالت هم نداره، قلب سنگ هم داره، یعنی دیگه خیلی سخت‌تر هستش که اون فناوری برسه به باز، به خصوص تو حوزه هارتک، یعنی باز تو حوزه آیتی و کلا بحثای نه راحت‌تر این اتفاق افتاده.
دلیل داره، چون اون نهایتاً
خود هم خدمات
میخوام بگم، اون نهایتاً میخواد خدمات ارائه بده، جنس بازار خدمات با جنس بازار تولید کاملا متفاوته. من به نظرم اصلا قیاس این دوتا قیاس درستی نیست.
من یه فرمایش شما داشتین دیگه، مهادقاتش توضیح میداد، من وارد فرمایششون نشدم. در مورد با سرچ بکنیم نانوتکنولوژی در ایران چی میبینیم، برای اینکه منصفانه به موضوع نگاه بکنیم، یه پایگاه اطلاع رسانی هست، حالا اگر گوگل بکنیم محصولات فناوری نانو یا به صورت انگلیسی nanoproduct.ir، فرقی نمیکنه هر کدوم از اینها، این دیگه برای همه افراد هست، یعنی اینجا هم اون افراد عموم اجتماع میتونن بهش مراجعه بکنن و هم کسایی که کارگاه و کارخونه و صنعت دارن و دنبال یک اتفاق مثبت هستن. اینجا محصولات فناوری نانویی که واقعا به لحاظ مقیاس تولید، به لحاظ ویژگی هایی که محصول میبایست ارائه بکنه و کمی باشه و خارج از فضای ملتهب باشه اونجا وجود داره. اطلاعات ارتباطی تولید کنندگانشون هم هست.
من نانوتکنولوژی